المقدمة الثانية، این عبارت رو بخونیم من توضیح و تکمیل بکنم. مقدمه دوم، کلما مقدمه اول که مشخصه وجوب طلب مقید به قید عدمی است. مقدمه دوم، کلما کان الکلام وافیان به حیثیت مشترکه و یتردد امرها بین حقیقتین، ممیز لعهد ما امر عدمی و الممیز للاخرى امر وجودی. اگر کلام حیثیت مشترکه ای را برساند ولی امرش مردد بین دو چیز باشه که یکی ممیز وجودی و قید وجودی داره، یکی قید عدمی داره. حالا شما ممکنه بگید اصلا کی گفته مردد امرش بین این دو؟ داره همون در حد جامع میگه. حالا فعلا ول کنید این سوالو. اگر امرش مردد بینه عرض کنم حقیقته این باشه که یکی قید وجودی داره یکی قید عدمی داره، تعینه بالاطلاق حمله علل اول، چون امر عدمی اسهل معونتن هست. خب حالا سوال پیش میاد اصلا چرا ما حمله کنیم به جامعه؟ دو تا توجیه دیروز گفتیم که با عبارت مقدمه ثانیه اون دوتا رو باید بگی غالبا. مثلا یکیش این بود که انشاء و نمیدونم چی و اینا پس داره حسه رو میگه که گفتیم میشه جواب داد. یکی هم گفتیم اصلا حالا تعمیق میکنیم اینو، اصلا در مقام وجود که انشاء داره ایجاد میکنه در مقام وجود اصلا اینا قید ندارن، نه که قید عدمی دارن، که گفتیم البته این در وجوب نمیاد، در تعینی و عینی و اینا میاد. این توجیه مال اینجا خوب نیست. اما یک توجیه سومی هم میشه کرد، ولی اون توجیه سوم با این عبارت نمیخوره، منتها با عبارت جواب خوب میخوره. با اونی که عرف اصلا تسامم کنه قید عدمی رو عدم قید میپنداره، تطبیق میکنه تسامحاً اون جامعه رو به این حسه مقید به قید عدمی، این با جواب میخوره. یعنی عرف اقل و اکثر میبینه اینها را، در حالی که عقل مقید به عدم زیاده است، ولی عقل رو قدر متیقن میبینه. یعنی در حقیقت عقل قسیمه اکثره، چون عقل مقید به عدم زیاده است، اکثر مقید به زیاده است، ولی عرف عقل رو غیر مقید میبینه، اونو با زیاده میبینه، اینو بدون زیاده، نه مقید به عدم زیاده میبینه. دقت کردید همچین چیزی؟ این چی؟ اصلا جامعه رو منطبق بر این میبینه. ها شما میگی آقا تقسیم چجور درست میشه؟ زیادت اشیا بر مقسم. خب عقل چی اضافه شده به شده؟ عقل اکثر معلومه چی بهش اضافه شده شده اکثر، عقل چی بهش اضافه شده شده عقل. آدم به ذهنش ممکنه نمیاد، فکر کنه عقل همون جامعه، در حالی که عقل مقید به عدم زیاده نسبتمون اکثره. حالا مسلمه این حرف رو هم داریم میبافیم برای خودمون. اگر میخواستی این حرف خوب بفهمید، مثال خیلی خوبش اون بحث اطلاق لابشرط مقسمی و قسمیه، که لابشرط مقسمی و لابشرط قسمی خیلی وقتا اشتباه میشن، لابشرط مقسمی معقول اولا با لابشرط قسمی معقول اولا ها، نه که دو رتبه ذهنی باشه، در یه رتبه اشتباه میشن. فرقشون چیه؟ همین مسئله پیش میاد، اینا که اونجا بخوام توضیح بدم خیلی طول میشه، ان شاءالله تو اطلاق اینو یه خورده توضیح میدیم. ولی این چیزه، مسئله اینه که مهم نیست این حرفا، مسلما بین وجوب و استحباب همچین حالتی وجود نداره که آدم عرف وجود وجوب را اقل بلاغیت ببینه و وجوب را اقل بلاغیت ببینه و استحباب و مقید ببینه، عرف اقل و اکثر ببینه. دقت میکنید اینجور نیست؟ بله در طلب تعینی شاید اینطوری باشه، ولی خب در طلب تعینی ما اصلا قبول داریم، در طلب تعینی خدمت شما عرض شود که اینجوری. خب در طلب تعینی اصلا قیدی نیست. آره در طلب تعینی وجوبه مقید نیست اصلا، واقعا اطلاق اقتضایش همین، اصلا جامعه همینه. واقعا اینجوریه، تسامح نیست. فکر کنی تسامحه، تسامحه. والا اگر شما بگن یلزم علیک هذا الفعل، واقع اطلاقش همینه که اد نداره، اد نداشتن منتظر از اینه.
درسته؟
تعیین و تأخیر نخه، مقسم نیستن اگر متعین، اگر متعلق متعین داشته باشه، متعلقش، متعلقشو لحاظ کنی دیگه مقسم نیستن، چون متعلقو لحاظ نمی‌کنی مقسمه. تعینی و تأخیری چون متعلقشو لحاظ، یعنی چی آقا؟ یعنی اگر بگن یلزم علیک هذا الفعل، این وجوبه، درسته؟ بگن یلزم علیک هذا الفعل او ذاک، بازم وجوبه. وجوب مقسم این دو مثالی است که من ذکر کردم، ولی نسبت به یلزم علیک هذا الفعل، این جمله که متعلقش محفوظه، مشخصه، نسبت به متعلقی که متعلق این یلزمه، نسبت به این دیگه ما دوتا حالت نداریم. واقع این همون عرض کنم تعینیته. یعنی عرض کنم که اگه بخوای شما از جمله اطلاق بگیری، ملاحظه بکنی متعلق را هم، این واقع اطلاقه، اطلاق واقعیه، این اطلاق تسامحی نیست. به عبارت دیگر یلزم علیک هذا الفعل نسبت به خود اون متعلقی که متعلق یلزمه همیشه تعینیه، ولو متعلقش اصلا تأخیری باشه. اگه بگین یلزم علیک هذا الفعل اوزار، خب نسبت به شیء ثالث باز تعین داره دیگه، یعنی نسبت به غیر متعلق تعین داره، تو باید متعلق رو انجام بدی در یلزم علیک هذا الفعل. واقعا اطلاقه این، اگه فکر کنی تسامح اشتباه داره میکنی. اگه میگی جامع بین وجوب تأخیری و تعینی ما داریم و اون وجوبه، اون بخاطر که متعلقش مد نظر نیست. اگه متعلقش اولی باشه تعینی، اگه متعلقش دومی باشه تأخیریه. مشخصه؟ خب یه چیزی هم میخواستم بگم، البته خب اینا با مبانی و ذهنیت‌های مشهورها، اینم حالا اشاره بکنم اشکال نداره، تا اینجا رو گفتیم. مرحوم امام نظرشون اینه که به نظر میسه همینم هم درست باشه، نظرشون اینه که واجب تعینی و عینی نکتهش چیه که ما برداشت میکنیم؟ نکتهش این اطلاقه نیست، نکتهش همون مبنایی که ایشون در اصل استفاده وجوب داره. اصل استفاده وجوب چرا میگن؟ میگن آره، میگن عرفیه، شعاره اگه طلب کرده باشه اغلا سیره دارن برای اینکه این طلب رو جدی بگیرن، و اگه نگیرن خودشون خارج از عبودیت میبینن. میگن شعاره طلب کرد، من عمل نکنم دیگه خیلی زشته اینجوری، ولی من احتمال میدم طلب ناشی از اراده شدید نباشه، ناشی از اراده ضعیف باشه، ولی اگر ناشی از اراده شدید بود چی؟ پاسخی ندارم، سیره وقال است. حالا تبیین بیشترش دیگه بمانه. این مبنا در تعینیت و تأخیریت هم ایشون میگه، و این به نظر من حرف درست اینه. وقتی امر میکنه اشاره به این افعل هذا الفعل، تنها چیزی که مستفاده از اینه که من اگه اینو انجام بدم خیالم راحته. این مستفاد نیست که ادلی برای این وجود نداره. چرا؟ چون اصلا افعل هذا الفعل به معنای یلزم علیک هذا الفعل نیست. اگه یلزم علیک هذا الفعل بود بله، اونجا اطلاقش اصلا اقتضا میکرد فی نفسه که من در هر حال اطلاق احوالی یلزم، اطلاق احوالی یلزم اقتضام که در هر حالی این کار رو باید انجام بدم. ولی ام که یلزم نیست که، ام تحریکه، فوقش تحریک شدیده. حالا این تحریک شدیدی که کرده به چه دلیل بوده؟ شاید پشتوانش این بوده که تو اگه این کار رو نکنی در صبری به عقاب میفتی، فلزا تحریک شدید کرد، ولی در صبری به عقاب میفتی. به نظرم فلزا این فرمایش امام در کل بهتره، ولی بالاخره اگر بخوایم این مطلب رو کنار بذاریم با ذهنیات مشهور، اطلاق تعینیت و اطلاق عینیت اطلاق احوالی است، اطلاق لفظی احوالی است، اطلاق ظرف این یلزمه. البته این بیان، حالا که اینم گفتیم بذارید اینم بگیم، این بیان واجب واجب نفسی رو درست نمیدونه. نه، این بیان امام اتفاقا امتیازش نگه درست. این بیانی که مشهور میارن نهایتا براشون آورده میشه نهایتا، که آیه تبریزی مثلا آوردن یا دیگرانی دارن، که میگن یلزم علیه حاضر فعل اطلاق احوالیش اینه که این واجب واجب تعیینی باشه، اینی باشه، اینا این تو واجب غیری و نفسی کارو حل میکنه. چون اگه واجب واجب مقدمی و غیری هم باشه ممکنه لزوم اطلاقی داشته باشه، اگه ذیل مقدمش مشروط نباشه این مقدمه هم چیه؟ غیر مشروط لازمه، ولی لزومش لزومه کیفیتاً متفاوتیه. یعنی این لزوم سنخن غیر از اون لزومه، لزوم مقدمی غیر از لزوم اصالی و نفسیه. اگر واجب مقدمی رو شرعی هم ندونی که اصلا لزوم ارشادیه، لزوم مولوی نیست، ولی اگر مقدمه واجب رو واجب بدانی ارشادی هم نیست، مولویه، با اصالت المولوی هم نمیشه اینو جواب داد. اگر ما اصالت المولویه قبول داشته باشیم میگه خود جورتر بحث میکنه. خلاصه این سواله که ما این که امر هم میشود بر نفسیت رو چجور درستش کنیم. جوابش میتونه همون کلام مرحوم امام باشه، با این بیان قبلی درست نمیشه. جوابش میتونه بیان مرحوم امام باشه که آقا اگر نفسی بود و تو مخالفت کردی عقاب داره، ولی اگه غیری بود عقاب نداره. ولی وقتی شارع امر کرد، تو در صورتی که این امر مولا رو زمین بذاری غرض لزومی زمین مونده باشه پاسخی نداره. دقت کردی؟ این دفاع رو میشه اینجا کرد، بگیم امر رو ما باید حکم مولویت برش بار کنیم. اگر ما مخالفت کردیم پاسخی نداریم، امر رو بر حکم ببخشید حکم نفسیت، حالا مولویت کار نفسیت رو بار کنیم. آقای کی بود سوال داشت؟ بگو صدرا.
مشکل رو اینجوری نسبت به واجب و غیری توضیح بدیم که اگر چیزی واجب و غیری باشه یعنی یجب علیکه امکان یکی به دیگه واجب و اطلاق
اختضا چیزی گفتیم؟
چرا اینجور نگیم؟ دفاع
از مشکول
بشه با اطلاق
حکم
توضیح
چی شد؟ نفهمیدم.
گفتیم چون زیر مقدمه مطلق وجوبش ممکنه مشروط نباشه.
ما نمیدونیم که مقدمه مشروطه، زیر مقدمه مشروطه یا نه. فوقش این که امر کردن به این که
زیر مقدمه رو کار نده. خود این وجوبه
متوقف بودن به معنی مقید بودن نیست که.
چرا دیگه میشه مقید؟
نه متوقف وجوبه، وجوب نفسی متوقفه بر مصلحت داشتن.
نه متوقف اینه که همیشه قیدش وجود داره.
آره اینجا همینه دیگه.
بله
اینجا همینه دیگه، داریم همین میگیم، میگیم اینم متوقفه بر وجوب ذل مقدم است و این وجوب اطلاق داره. کافی این وجوب چی داشته باشه؟ اطلاق داشته باشه. ها یعنی وجوب مشروط به شرطی نباشه. همین یه دونه سوال پرسیدید دیگه.
نگاه ما فقط احتجاج میشه
کرد. آره دیگه، حالا اونو بعد عرض. خب
لااقلش اینه که اثباتاً وجوب غیر مقید هم میشه دیگه نسبت به وجوب نفسی، درسته؟
تحریکاً مقید نیست. هم تحریکه را مهمه
اثباتون بالا اثبات این دیگه.
اثباتاً تحریکاً مقید نیست، اثباتن و ثبوتن تحریکن مقید نیست. وجوب غیری تحریکن امرم داره تحریک میکنه برو انجام بده دیگه، تحریکش که مقید نیست. مگر اینکه بگی امر تحریک نیست که، تحریکه مثلا مقید به قید مولویتی که این صادق نیست مثلا فرض کنید، به غیری ما نظرمونه که مولویت نداره، چیزای اینجوری باید بگید دیگه. و الله تحریکن واجب مقدمی هم مطلقه دیگه، مقید نیست که. خب بله نه از جمله صیغه باید مطلق باشه، متعلق باید در مقام بیان بوده باشه، باید همش اینجا باید هر چه شارع میومد ظرف باعثیت رو قید میزد که انجام بده اگر یه چیز دیگر رو انجام ندادی، چه میومد متعلق و قید میزد انجام بده اینو او زاک، هر کدوم رو قید میزد خلاف تعینیتی که ما استفاده کردیم بود دیگه. پس باید همه این اطلاقا گرفته بشه تا تعینیت استفاده بشه. خب بله اما جواب فاذا کان المقصود، بله جواب خوندم، فاذا کان المقصود، فاذا کان المقصود ما یتمیز بالامر الوجودی من او لم یذکر امر وجودی فهذا خرق عرفیان واضح لظهور حال المتکلم فی بیان تمام المراد بال کلام و اما اذا کان المقصود مایتمیز بالامر العدمی لیس خرقا لهذا الظهور بتلک المساوه، اینقدر فاحش نیست. ولی خب سوال میشه که فاحش که هست، ببخشید ایراد که داره، اونقدر زایه نیست، ولی بالاخره شما حمله بر جامعه کن. خب یا باید بگیم فرض گرفتیم جامعه مراد نیست، حساس مراد انتقال، مراد به انتقال هستن چیزی که میخواست به تو منتقل کن، یا باید بگیم عرف تسامح این دوتا رو یکی ما منتبه میگیره، یا باید بگیم واقعا قید نداره، اصلا جامعه همینه که حالا اون اینجا نمیاد اصلا. خب و هم موعظه کنن مقصود مایتم از بلامر رده این فوال ایسه خلقا لحاظ زور به تلک المساوه عرفا لعن الممیز هی نما یکون و امرا عدمیان فکأنه لا یزید علی الحیثیت المشترکت التی یفی بحل کلام و مختزا هاتین مقدمتین تعین الوجوب بل اطلاع و یرد علی المن من اطلاق مقدمه ثانیه. عرض کردم مقدمه ثانیه اینجور که تقریب شد ظاهرش دی که ما پیش برز گرفتیم جامعه مراد نیست، پس حس مراده، نه که مراد بودن حس ایراد نداشته باشه، ایراد داره، ولی وقتی جامعه مراد نیست ایراد کمتر داره. ظاهر مقدمه ثانیه این بود. حالا بریم سراغ جوابه. یرد علی المن من مقدمه ثانیه فانه لیس کل امر عدمی لا یلحظ امرا زائدا عرفا. این انگار اصلا مقدمه ثانیه رو یه جور دیگه توضیح بدی که بخوای این جوابو بدی. انگار داریم میگیم مقدمه ثانیه اینه که عرف اینو جامعه میبینه، غیر مقید میبینه. نه آقا، گفتیم اون عرف اینو مقید میبینه به قید عدمی، ولی این معونش کمتر باز از مقید به قید وجودی، و جامعه هم پیشفرضه که مراد نیست، حسه مراده، پس اونو که کم معونه تره. دقت کردید؟ این خانایی نداره این جواب با اون تفسیر از مقدمه ثانیه، گرچه مقدمه ثانیه رو دو جور میشد تفسیر کرد، ولی این عبارت خانایی نداره. مگر منظورش مشکل لا یلحظ امرا زائدا عرفا یعنی به نسبه، خلاف ظاهره دیگه. این تسامح هست، این که من ظاهر عبارت زائدا عرفا یعنی تسامحا، میگم قید نداره، یعنی همون جامعه منطبقه بر جامعه، درسته؟ ولی مگر میگم یه توجیه خلاف ظاهری کنیم، بگیم لا یلحظ امرا زائدا عرفا، یعنی باز حالا نسبت به اون یکی این زائد حساب نمیشه، نه اینکه فی نفسم زائد حساب نمیشه، که این خلاف ظاهر. ولی هذا لا یرا فی المقام انه ان النسبه عرفا بین الوجوب والاسباب نسبه الاقل بل اکثر. این باز معید قوی تر برای اینکه خانایی نداره این جواب با اون نحوه بیان مقدمه ثانیه. بله نسبه بین مفهومین متباینین فلا موجب لتعیین احد ما بل اطلاق. از این ایرادات حالا اگر اشتباه نکرده باشم، البته توی حلقات واقعا کمه، ولی حالا دیگه اینجا من توجیه خاصی خیلی به ذهنم نرسید که موافق ظاهر باشه. سوال سوال عرض کنم که سومین را که خود ایشون هم تمایل پیدا کرده ولی روش نشده اینجا بگه این درسته، واقعا هم سخت تعقیبش، که منم خواستم روش بکنم بهتر تعقیب کنم نشد. حالا دو جورم تعقیب میکنن، اینی که بیشتر به ظاهر عبارت اول میگم بعد یه چیز دیگه هم گاهی میگم، میگن آقا صیغه هم داره چیکار میکنه؟ ارسال صیغه هم داریم، این مال صیغه میاد، مال ماده آمو رو کرد، نه اون توش این بیان نمیاد و اصلا نیاز هم نیست بیاد. در آمو رو کرد ادعای انصرافی به وجود، هیچ ادعای بیراهی نیست، نزدیکی بزن همون انصرافه. حالا انصراف هم کسرت استعمال هست، هم مقام مولویت و عبودیت کمک میکنه، کسرت استعمال بدون قرینه، چون گفتیم بله صیغه هم بدون قرینه در استحباب زیاد به کار رفته، ولی ماده هم اینجور نیست اصلا. حتی ادعای بعضش هم ممکنه یه ادعایی بکنن که حالا اون مهم هم نیست، حالا ادعا بتونیم بکنیم یا نه اثباتش شاید راحت نباشه. اما صیغه، صیغه رو بخوایم وجوب رو ازش استفاده بکنیم، معنای صیغه ارسال و دفع، فرستادن، تحریک. حالا ممکنه یه وقت شما بگیم معناش تحریک به درجه ای از شدت که ناشیز از اراده شدیده که مولا غضب میکنه در تک و تو مستحق عقاب میشی. اینو که گفتی که خب هیچ، این که شما گفتی اصلا وضع شده یا انصراف، معناش حداقل معنای انصرافش اینه، اونو نمیگیم، نه معناش تحریکه، محض تحریک. ولی شما گفتی در مقام اثبات تحریک است، چیز دیگه ای در مقام اثبات معرفی نکرد. باید در مقام ثبوت هم فقط تحریک باشه. فقط در مقام ثبوت مولویت و شریعت هم باید چی باشه؟ معدات حرکت وجود داشته باشه. میگن تطابق مقام اثبات ثبوت. وقتی فقط مسیر برای حرکت معرفی می شود، پس فقط مسیر برای حرکت وجود دارد. دقت کردید این جمله رو؟ وقتی فقط مسیر برای حرکت معرفی و بیان می شود در خطاب، در اثبات، پس مقصود این است که فقط مسیر برای حرکت وجود دارد، چیز دیگه هم بود می گفتن. اطلاق هم همینه دیگه. اطلاق اینه که لازم نیست بگیم نیست تا معلوم بشه نبوده است. وقتی میگیم عتق رقبتن، لازم نیست بگیم رقبه قید نداره تا شما بفهمید قید وجود ندارد. کافیست نگیم قید وجود دارد، از همین شما میفهمید قید وجود ندارد. تطابق مقام اثبات ثبوت. ثبوت را به تمامه به تصویر میکشیم، به تصویر نکشیدیم پس همین است و جز این نیست. وقتی پس نتیجه اینه، اطلاق اینه، اطلاق همین تطابق مقام اثبات ثبوته، به این معنا که الان داریم البته ذکر میکنیم. تطابق مقام اثبات ثبوت یه معنایی یه مقداری یه کمی متفاوت داره، یعنی بشه میگم جمله این شد، حرف این شد، مدعا این شد، وقتی فقط مسیر برای حرکت به تصویر کشیده میشود، پس مراد این است که فقط مسیر برای حرکت وجود دارد. و وقتی از نگاه شریعت فقط مسیر برای حرکت وجود دارد، این چیزی جز وجوبه؟ این هم هست. این بیان استدلال ایشون اینجا. عرفم نفهمید، میگیم همین دو دقیقه قبل تو گفتی که مهم نیست. خب ایشون که گفته بود مهمه، ولی حالا ما گفته بودیم مهم نیست. خب الان داریم ما خلاف حرف اونجا همون حرف میزنیم، ایشون هم خلاف حرف اونجاست. ایشون میگه این استدلال خوبه، ولی خب از ما بپرسید بزن. مسیر منظور مسیر نیست که، میگه راه حرکت بازه، منظور اینه دیگه، راه عدم حرکت رو باز نکرده، راه حرکت رو باز کرده. ما راه حرکت رو باز کردیم، راه عدم حرکت رو باز نکردیم. ها این معنی میشه در مقام ثبوت هم همینه، راه حرکت رو باز کردیم. در خطاب فقط این نیست، راه عدم حرکت رو ما باز نکردیم، فقط راه حرکت رو باز کردیم. اطلاق همینه دیگه. اطلاق شما مگه در مطلقات شما میگی قید نیست؟ ولی قید نیست. اگه اینو نگی اطلاق چجور درست میکنی؟ شما در عتق رقبتن چی میگی؟ میگی با اینکه من نگفتم مقید نیست، ولی چون قیدو نگفتم شما میگی مقید نیست، چون آنچه که ما میگوییم به تصویر کشیدن تمام واقعیت مربوطه به این خطابه. اما واقعیت مربوط به خطاب باید به تصویر بکشن. میگه ایشون اینجور میگه، میگه اطلاق پشتوانش در مقام بیان بودن به این معناست که هر آنچه که متکلم نگفته است در مرادش نیست. ولی عموم نه، جای دیگه نه، اونا اینه که آنچه که گفته است مرادش است. مثلا اگه بگم اعتق رقبتن و این رقبه قید ندارد، توضیح بده، خب کافیه برای اینکه ثابت بشه در مقام ثبوت قید وجود ندارد، بگیم هر آنچه که متکلم گفته است مرادش است، چون گفته قید نداره. ولی اطلاق که این نیست که، اطلاق پشتوانش اینه که آنچه که متکلم نگفته است در مراد واقعیه و جدیش، نه در مراد انتقالیش نیست، در مراد جدیش نیست. اگه اینو نگی که اطلاق نمیتونی درست کنی، چون در اتق رغبتن من که نگفتم قید نداره. ها شما مطلقا رو درست میکنید، همش پشتوانش این کبراست که قبول دارید آنچه متکلم نگفته مرادش نیست. حالا ما این حرف ایشون رو یه گیری داریم باهاش، ولی تقریب ایشون اینه تو اطلاق گیرمون باشه برای بحث اطلاق. بله.
یعنی طلب مقصمی رو گرفتن وجوب؟
چی؟
طلبی که توی مقصم بود و به معنی وجوب گرفتن.
باید اینو بگی اگه بخواد این استدلال درست بشه، و اینجور نیست.
فرض این بود این نیست دیگه.
آره.
تحقیقم استاد الان بعد از این قید تحقیقش کنار تحقیق با خود سوال مثلا چون تحقیق باز شدید ضعیف در بود ممکنه تحقیق اصلا ضعیف باشه.
آره دیگه اینا ببین همین اشکال ایشون دیگه، تحقیق شدید و ضعیف داره. یعنی چی؟ یعنی اگر تحریکی که مستفاده از امر تحریک قوی نباشه، که اینم فرض نشده که در موضوع له یا معنای انصرافی امر که تحریک قویه، پس شاید این تحریک تحریک ضعیف باشه. این تحریک ضعیف باشه یعنی چی؟ اصلا تحریک ضعیفه یعنی ما معنای تحریک ضعیفه اینه، معناش اینه که ما آره ما اینجور نیست که مسیر عدم را بسته باشیم در مقام اثبات، در همین مقام اثبات ثبوت کار نداریم. تحریک قوی ایجاد، تحریک ضعیف ایجاد معد نسبیه برای حرکته. یه معد نسبی داریم یه معد مطلق داریم، معلوم میشه در مقام ثبوت هم معد نسبی هست. بله در مقام ثبوت معد برای حرکت، برای عدم حرکت وجود نداره، درسته؟ چون این خطاب فقط چی رو گفته؟ معده برای حرکت رو گفته، تحریک کرده. ولی اونی که در مقام ثبوت وجود داره معده نسبیه برای حرکت. خب معده نسبیه برای حرکت، معده ضعیفه برای حرکت که معناش استقاق قوت در فرض ترک و فلان اینا نیست. ولی این استدلال درست نیست. ولی اینکه ما میگفتیم اگر یه چیزی واقعا درست باشه ولی عرف نفهمه، چه بسا ما بتونیم ازش استفاده کنیم. و اینجا نمیتونیم بگیم عرف نمیفهمه و به صرف اینکه عرف نمیفهمه بیایم استدلالش رو خراب بکنیم. حتی اگر این حرفا رو هم بزنیم باز میتونیم همونجوری که شما گفتید و بنده توضیح دادم اشکال بکنیم. برای اینکه این اشکال رو حل بکنن بعضی اومدن بیان رو عوض کردن و یک بیان عجیب و غریبی گفتن. من این رو هم بگم، اینا که گفتیم بیانی که الان گفتم بیان عبارت ایشون بود و باز این بیان دلچسب تر است این که ایشون گفته، ولی باید خیلی توضیح بدید تا دلچسب بشه. ولی اولا به ذهن نمیرسه چون باید خیلی توضیح بدید تا دلچسب بشه این بیان، پس نمیشه با تسامح و عرفی این رو پشتوانه حجت براش درست کرد. و ثانیا واقعا هم ایراد داره، فلذا نمیشه بگیم واقعا درسته پس ما قبول میکنیم و فلان این ها. اما یه بیان دیگه ای آوردن که اون بیانه این اشکال فنی که گفتیم آقا اینا واقعا که این اطلاق داریم اینو بپیچونه. اون بیانی که آوردن اینه، میگن عرف ادعا میکنن دیگه، حالا این ادعا رو خدا میدونه چرا میکنن این کار رو با ما، ادعا میکنن میگن وقتی شارع امر میکنه از این انتزاع میشه اراده تشریعیه شارع، یعنی طلب. اراده تشریعی رو عرف برای که بفهمه تنزیل میکنه به اراده تکوینی. اصلا کلا برای فهم اعتباریات ما میریم سراغ، حالا اینا رو من دارم اضافه میکنم برای اینکه قضیه مثلا بماسه، برای فهم چی اعتبارات ما همیشه میریم سراغ یه تعیین واقعیاتی هست، از اون واقعیات ما این اعتبارات رو وام گرفتیم. اصلا اینجوری ساختیم. آدمیزاد یه مواد اولیه میخواد چیز بسازه، اعتبار ساختگیه، ولی مواد اولیه داره، مواد اولیهشون تکوینیات. ماده اولیه اراده تشریعیه چی؟ اراده تکوینی است. اصلا برای که اراده تشریعیه و آثارش رو بفهمه ناخودآگاه تنزیل میکنه به اراده تکوینی. خب این یه مورد. بعد وقتی پس شما پس تو اعلی تعالی خلاصه این شد، اگه امر بکنه چی میفهمی؟ اراده تشریعیه میفهمی. وقتی اراده تشریعیه میفهمی میگی خب اینو چیه این اراده تشریعی؟ تنظیم کنیم اراده تکوینی و آثارش. خب اراده تکوینی چجوری چه خاصیت داره؟ او رو میایی سرایت میدی به اراده تشریعی. خاصیتش اینه که اگر من اراده تکوینی داشته باشم اگر اراده تکوینی داشته باشم چی آقا؟ حتما انجام میدم. مگر حالا یه اراده قوی تری بیاد خرابش کنه که اون میشه حالا مثلا بحث تعارض و تمام. ولی اگه اون رو در نظر نگیریم، من اگه اراده تکوینی داشته باشم حتما انجام میدم دیگه، ولی اراده تکوینی ندارم دیگه. در اراده تشریعی هم همینه. این اراده تشریعی، اراده تشریعی که از اراده تکوینی متولد شده، یعنی پس درش لحاظ شده که لولا معارضه حتما باید انجام بشه. خدا رحم کنه به ما. این چیزیه که ادعا میکنم عرف میفهمه و بر اساس این وجوب استفاده میشه. فکر کنید روش تا فردا صلواتم بفرستید. سلامت باشید. مگه شما نمیرید؟
میرم طلا. خب
دیر میشه.
نپرسم
دیر میشه. نه بپرس، بریم با هم بریم.
یه بیانی گذاشتن
اونم تا فوقت فرمش مرنایی با هفت تا فرمودن اونجا به طرف امر است.